사라봐.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمیست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما را میشنوید. در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز ضربان. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.ir/dari، آدرس سایت ماست. هر روزه در همین ساعت به مدت 25 دقیقه با شما عزیزان شنونده همراه هستیم و از صحت و سلامت صحبت خواهیم کرد. امیدوار هستیم که این برنامه ها و مباحث مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیره. در برنامه قبل در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر حسین نادمی، متخصص امراض قلب و عروق و فوق تخصص آنژیوپلاستی بودیم و در مورد عوامل و فاکتورهای زمینه ساز امراض قلبی صحبت شد. البته بیشتر به عوامل غیر قابل تغییر و چیزهایی که ما نمیتونیم اونا را تغییر بدیم یا از وقوعشان جلوگیری بکنیم صحبت شد، اما خب وقتی این فاکتورها هستن باید مراقبت و کنترل زیادتر و جدیتری از خود ما و دیگران بکنیم. فاکتورهای مثل عمر و سن، مثل جنس و جنسیت یا مسئله نژاد. با هر حال امروز میخواییم که ادامه بحث را در خدمت جناب دکتر باشیم تا ببینیم که چه نکاتی را باید در نظر داشته باشیم و بشناسیم علل و عوامل خطرساز و خطرناک دیگر برای قلب و سلامتی خود ما را. با ما همراه باشید. قبل از صحبت کردن با جناب دکتر نادمی فرصتی را از اتاق فرمان میگیریم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و درود میفرستم خدمت شنوندگان محترم. در خدمتون هستیم، انشالله که روز پرنشاطی رو در انتظار شما و شنوندگانتون داشته باشیم.
خب آقای دکتر، ما در مقدمه بحث عرض کردم که ما در برنامه قبل با عوامل و فاکتورهای خطر و زمینه ساز امراض قلبی اشاره کردیم در برنامه ضربان، که عواملی بود که غیر قابل تغییر هم هستند و فقط باید توجه بیشتری بکنیم و ای عوامل که وقتی وجود داشته باشد طبیعتاً باید مراقبت بیشتری صورت بگیره. ادامه بحث را در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
من برای اینکه یادآوری بشه از بحث دیروز خدمتتون بگم که همین فاکتورهایی که چارتایی که شما اشاره کردیم ما بهش میگیم فاکتورهای خطرساز غیر قابل تغییر. یعنی اینا دست فرد نیست، نمیتونه آدم نمیتونه سنشو جنسشو و فامیلشو تغییر بده. اینا علت این که ما روش تاکید میکنیم اینه که فرد بدون اینا رو و حواسش جمع باشه، یعنی افرادی که در خطر بیشتری هستن بیشتر حواسشون جمع باشه.
بله.
در بین این چهارتا رو اگه بخوایم ما جمع بندی کنیم، یه آقای فرض کنین که حدود 50 سال، فرض کنین برادرش هم در سن 45 سالگی یه سکته قلبی داشته و این فردی هستش که حالا مثلا سیاه پوستن باشه، این فردی هستش که بیشترین ریسک رو در بین افراد دیگه نسبت به افراد دیگه داره برای اینکه دچار بیماری قلبی بشه. و از اون طرف یه خانومی که مثلا سنش 45 ساله و در مادر و پدر و برادر خواهرش سابقه سکته قلبی نیست و مثلا فرض کنن نژاد سیاه نیست، تو مثلا خاورمیانه زندگی میکنه، این فرد کمترین ریسک رو داره برای اینکه دچار بیماری قلبی بشه.
بله.
البته نه اون آقا نه این خانم، نه اون آقا باید خیلی بترسه نه این خانم باید خیلی بیخیال باشه، اینا همه یه سری اطلاعات آماری هست، یعنی فقط خطر ابتلا در اون فرد بیشتره در این کمتره و هیچ ما دور از ذهن نیستش که یه خانومی در سن مثلا 40 سالگی دچار سکته قلبی بشه. به وفور ما اینا رو میبینیم، ولی اینا فقط برای این هستش که میزان ابتلا و میزان خطر در افراد مختلف مشخص بشه.
خیلی خوبه دکتر، اینا عوامل و فاکتورهای غیر قابل تغییر بودن، بنابراین عوامل و فاکتورهای قابل تغییر و قابل پیشگیری و معالجه هم وجود دارن که باید بشناسیم.
فاکتورهایی که از این به بعد عوامل خطرساز خدمتتون میگیم، بخش عمده ایش قابل تغییر هستن، یعنی ما بهش میگیم مودیفایبل، یعنی اینا دست فرد میتونه با کمک پزشک و با همت خودش تو اینا تغییر بده وقت و باعث کاهش احتمال ابتلاش به بیماری قلبی بشه. از همه مهمتر و از همه خطرناکتر که به حساب بخوایم ذکر کنیم، سیگار و مصرف مواد تدخینی هست، یعنی به حساب دخانیات.
بله.
اینا به دلایل مختلف با به حساب مکانیسم‌های مختلف، مصرف سیگار و دخانیات میتونه باعث رسوب چربی در عروق مختلف و به خصوص عروق قلب بشه و فرد دچار بیماری‌های قلبی عروقی، سکته قلبی، سکته مغزی، مشکل عروقی اندام‌ها، قطع اندام‌ها به دلیل تنگ عروق بکنه. و یک چیزی هستش که فاکتوری هستش که کاملا شناخته شده و هیچ خطر سیگار هیچ شکی نداره.
خیلی خوب، شما عزیزان شنونده گفتگوی ما را با جناب دکتر نادیمی تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم، باز هم در خدمت شما باشیم و همینطور در خدمت جناب دکتر نادیمی.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
متاسفانه بیماری‌های قلبی در حال گسترش و شیوع هستند، اما پرفشاری خون و کلسترول بالا دو عامل اصلی بیماری‌های قلبی محسوب میشن، البته در حال حاضر. برخی از افراد جامعه به طور ژنتیکی مستعد بیماری‌های قلبی هستند، اما بقیه افراد هم به صورت اکتسابی میتونن دچار بیماری‌های قلبی بشن. اون چیزی که مهمه اینه که با رژیم غذایی مناسب میتونیم از اکثر بیماری‌های قلبی به راحتی جلوگیری کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حسین‌زاده هستم، پزشک و دکترای تخصصی تغذیه و موضوع برنامه امروز در خصوص تغذیه و بیماری‌های قلبی عروقی است. یکی از بیماری‌های شایع که متأسفانه میزان مرگ و میر بسیار بالایی در کشورهای مختلف داره و متأسفانه کشور ما هم از این قضیه بی‌نصیب نبوده، بیماری‌های قلبی عروقی است. احتمال بروز بیماری قلبی عروقی در جامعه فعلی متاسفانه رو به افزایش هست و یکی از دلایل پیش زمینه ای اون مرتبط میشه به شیوه زندگی افراد. متاسفانه رژیم غذایی غلط، استفاده از بعضی از محصولاتی که به نحوی میتونن احتمال تسلب شرائین رو افزایش بدن، بروز پدیده آتروسکلروز که به عنوان یکی از عوامل خطر بیماری قلبی عروقی هست و شروع اون از دهه های اول زندگی به شکل مستقیم در ارتباط هست با نحوه دریافت مواد غذایی. اگر کنار اون ورزش و فعالیت بدنی رو هم در نظر بگیریم و به علاوه اون شیوه زندگی به هر صورت زندگی ماشینی رو در نظر بگیریم، میتونیم به این جنبندی برسیم هر کدوم از اینا رو اگر بتونیم تصحیح بکنیم میتونه در کاهش ریسک بروز بیماری قلبی عروقی به شدت مؤثر باشه. به خاطر همین در نحوه دریافت مواد غذایی باید دقت لازم صورت بگیره. یکی از مشکلاتی که قرن اخیر با اون روبرو هست متاسفانه اضافه شدن ریسک چاقی و اضافه وزن هست. افزایش درصد چربی بدن به شکل مستقیم میتونه منجر به این بشه که میزان گرفتگی عروق افزایش پیدا کنه و در نتیجه احتمال بروز چربی بالای خون، افزایش فشار خون و در نهایت بیماری قلبی عروقی را افزایش بده. این به شکل مستقیم در ارتباط هست با نحوه دریافت مواد غذایی یا الگوی دریافت مواد غذایی. از یک طرف میزان کالری یا انرژی دریافتی که متاسفانه با توجه به فعالیت بدنی کمتر و شیوه زندگی ماشینی که همه ما با اون روبرو هستیم، متاسفانه میزان دریافت کالری یا انرژی با میزانی که باید سوخته بشه و هزینه بشه در داخل بدن متعادل نیست و این افزایش دریافت کالری و انرژی منجر به این خواهد شد که فرد دچار اضافه وزن و چاقی بشه. اگر به الگوی رژیم غذایی معمولمون نگاه کنیم، متاسفانه می‌بینیم بسیاری از غذاهایی که داریم استفاده می‌کنیم حاوی کالری و یا انرژی بالا هست. هرچند که به ذهن نمیاد این مواد غذایی که گهگاه به شکل حاشیه داره استفاده میشه، گهگاه به شکل میان وعده داره استفاده میشه و به عنوان موادی که حاوی انرژی و کالری بالایی نیست در نظر گرفته میشه، میتونه ریسک اضافه وزن رو افزایش بده. به شکل ساده یکی از توصیه های معمول ما استفاده از لبنیات هست، ولی کنار لبنیات توصیه میکنیم که لبنیات کم چرب استفاده بشه. افزایش درصد چربی های اشباع میتونه احتمال بروز بیماری قلبی عروقی رو افزایش بده. به خاطر همین بر اساس توصیه های سازمان های جهانی در این خصوص، حد اکثر میزان دریافت کالری یا انرژی از اسیدهای چرب اشباع شده از 7% بالاتر نباید باشه. بعضی از ارقام این عدد رو کمتر هم نشون دادن. یعنی اگر در یک رژیم غذایی معمول بهش نگاه کنیم، طبیعتاً توصیه میشه که اگر از لبنیات داریم استفاده میکنیم و توصیه به این امر هست، حتی الامکان از لبنیات کمچرب، شیر کمچرب و ماست کمچرب استفاده بشه. پنیرهای پروسس شده یا خامه‌ای کمتر استفاده بشه. استفاده کردن از اسیدهای چرب ترانس که مهمترین و بزرگترین عامل گرفتگی بیشتر عروق هست که در بسیاری از غذاهای آماده شما میتونین اونو پیدا بکنین، باید به حداقل برسه. گفته میشه که اگر میزان دریافت اسیدهای چرب ترانس در حد بسیار کمی افزایش پیدا کنه، میتونه احتمال بروز بیماری‌های قلبی عروقی رو چندین برابر افزایش بده. اون چیزی که ما در غذاهای آماده داریم میبینیم، در میان وعده هایی که داریم استفاده میکنیم میبینیم، در چیپس و پفک هایی که عملاً به عنوان بعضی از میان وعده ها در اختیار نوجوانان و کودکان ما قرار میگیره، در کیک های آماده و یا محصولاتی که نیاز هست برای اینکه مدت طولانی تری در بازار بتونه بمونه، از اسیدهای چرب با ترانس بالا داره استفاده میشه متاسفانه در ترکیب اونها، همه اینها ریسک بیماری قلبی عروقی رو افزایش میده. کنار اون توجه به استفاده کردن از بعضی از منابع غذایی که میتونن کمک کنن برای حفاظت عروق، از جمله مصرف اومگا 3. در واقع اومگا 3 خودش یکی از انواع چربی هایی حساب میشه که میتونه کمک کننده باشه برای اینکه عملکرد عروق رو بهبود ببخشه. نشون داده شده در جوامعی که از ماهی استفاده میکنن، مخصوصا ماهی های چرب، طبیعتا ریسک بیماری قلبی عروقی کمتر هست. در جوامعی که از زیتون و روغن زیتون بیشتر استفاده میکنن، احتمال بروز بیماری قلبی عروقی کمتر هست. در منابع گیاهی اگر توجه داشته باشیم، استفاده کردن از مغز گردو که خودش به عنوان یکی از منابع امگا 3 محسوب میشه، خودش میتونه کنترل کننده میزان آتروسکلروز یا تنگی عروق بشه. همه اینها کنار هم دیگه، یک غذای سالم، یک الگوی غذایی در واقع متنوع و متناسب با در نظر گرفتن میزان کالری یا انرژی دریافتی و در کنار اون فعالیت بدنی و ورزش میتونه کمک کننده باشه در پیشگیری از بیماری‌های قلبی. پس در مجموع به این جنبندی میرسیم که اگر بتونیم از الگوهای غذایی سالم استفاده کنیم، غذاهایی که حاوی چربی‌های مضر هستند کمتر استفاده کنیم، از مواد غذایی استفاده کنیم که چربی‌های ضروری و مفید رو بیشتر داشته باشن، در کنار اون استفاده بهینه داشته باشیم از میوه و سبزیجات که به عنوان یکی از ارکان رژیم غذایی محسوب میشن، همه اینها با هم با فعالیت بدنی و ورزش متناسب میتونه انشاءالله ریسک بیماری‌های قلبی عروقی رو به مراتب کمتر کنه و در نتیجه جامعه سالمتری رو برمقال بیاره.
کم تحرکی، چاقی و اضافه وزن، دیابت، استرس روحی روانی، استفاده از الکل، استعمال دخانیات، استفاده از غذاهای فراوری شده و فست‌فودها، همگی و همه مستقیم به سلامت قلب این عضو حساس ضربه می‌زنند.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان و امیدواریم که مطالبی که مطرح شده مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر حسین زاده، متخصص علم تغذیه، که در زمینه نقش مواد غذایی و تغذیه سالم در سلامت قلب و همینطور تغذیه ناسالم در ایجاد بیماری های قلبی صحبت های خیلی مفید ارائه کردند. در بخش اول برنامه امروز در بحث عوامل خطر قابل تغییر و قابل پیشگیری برای قلب، دکتر صاحب نادمی، متخصص امراض قلب و عروق و فوق تخصص آنژیوپلاستی، در رابطه با عامل سیگارت یا سیگار و کلن دخانیات به عنوان عامل خطر صحبت کردند که در خدمت های دکتر هستیم و همی بحث را دنبال میکنیم. خب آقای دکتر نادمی، شما در ارتباط با سیگارت صحبت کردید و مضراتی که به هر حال میتونه داشته باشه. سوالی است که غیر از سیگارت ما خب چلم یا قلیان را هم داریم که خیلی داره استفاده میشه، آیا اینها هم مثل سیگارت هست همینطور میتونه که مضر باشه؟
بله، من مخصوصا به بیمارام همیشه تکیه میکنم، میگم که این چه سیگار شما برگ بکشی، چه سیگار بدترین نوع سیگار که پایین ترین نوع سیگار هم بکشی، اینا همش تجاری تجاریه و اینا هیچ فرقی نمیکنه، همشون ضررشون برای بیماری قلبی یک. این که با نمیدونم فیلتر بکشم، این که نمیدونم دودشو پایین نمیدم، اینا همه چیزایی هستش که افراد خودشونو گول میزنن. یعنی من میشه آدم نفس بکشه دودو پایین نده، این کجا میره پس اون دود؟ بعضیا میخوان خودشونو گول بزنن، میگن آخه تو من سیگار میکشم ولی دودشو پایین نمیدم. میگن خب دودو وقتی نفس میکشی کجا میره؟ میره تو ریه دیگه. سیگار، قلیون، گرونترین نوع سیگار، ارزونترین نوع سیگار، نمیدونم صبح بکشم، با غذا بکشم، بعد از غذا بکشم، یکی بکشم، 20 تا بکشم، همش ضرر داره.
بله،
یعنی در مطالعات مختلف دیده شده کسی که سیگار میکشه 2 تا 3 برابر نسبت به کسی که سیگار نمیکشه ریسک بیماری قلبیش بالاتره. و بعد از اون طرف تعداد سیگاری که میکشه باز مهمه. یعنی مثلا بعضی از بیمارا مثلا میبینی سکته قلبی کرده، من براش بالون زدم، رگشو باز کردم، بعض میام مثلا میگم سیگار میکشی، میگه آخه تو روز 1-2 تا میکشم. میگم که این مطالعه که در ژاپن انجام شد و دیدن میزان خطر سیگار، اونی که نصف سیگار میکشه بنزه نصف سیگار، اونی که یک پاکت میکشه بنزه یک پاکت، براشون آرزه داره.
بله،
من به بیمارام اینجوری تشبیه میکنم، میگم ببین تو قرآن خدا گفته که هر کی شراب بخوره به داخل آتش جهنم در انتظارش هست. حالا نگفته که تو شما یک پیاله بخوری یا یک خم بخوری، اون که یک خمشو میخوره بیشتر هم دنیوی داره هم عذاب اخروی، ولی هیچ کی نمیگه اون کسی که یک اندازه یک پیاله کوچیکی میخوره مسونه، اونم این به حساب عذاب در انتظارش هست. سیگار هم دقیقا همینه. من میگم سیگار مثل آتیشه، وقتی که سیگار میکشی انگار که یک کبریت به قلبت بزنی، اونی که 20 تا سیگار میکشه انگار 20 تا کبریت به قلبش میزنه، ولی همشون کم میکشه، هم من مثلا نصفشو میکشم. اینا همه از چیزایی که آدم خودشو گول میزنه. به هر جوری دود دخانیات مضر.
بله،
من خیلی خوشحال شدم شما به خصوص به قلیان اشاره کردین. یه سری کارهایی هست که آدم وقتی گناهی میخواد بکنه میخواد بالاخره خودشو راضی کنه. مثلا من دیدم اینایی که سیگار میکشن میگن آقا این دود از تو آب میاد، این سماشو میگه، در صورتی که نه، این قلیون، حالا حتی بعضی ها میگن تا 50 برابر یک قلیون 50 تا سیگار ضرر داره.
بله،
یک خیلی چیز خیلی بدی که ما در خانواده ها میبینیم این نقض حرمت قلیون هست در خانواده. یعنی من مثلا دیدم خیلی افراد بچهشون سیگار میکشه، از پدر مادرش یواشکی میدونه که اگه پدر یا مادرش ببینه سیگار میکشه میکنن مجازاتش میکنن، ولی مثلا تو خانواده ها دیدم میشینن دور قلیون و از اون پدر خانواده تا بچه 5 سال خانواده این قلیون رو میکشن و متاسفانه حرمتش در بین خانواده هم از بین رفته. یعنی پدره به اون پسر 5 سالش هیچ چیزی نداره که، تلاشی نداره که ممانعتش کنه از اینکه قلیون نکشه، و اینم یه چیز مضاعفی شده برای قلیون که به حساب خطرش رو بیشتر کرده. به اضافه اینکه توتون‌هایی که مصرف میشه گاهی موادی که بهش میزنن اونا باز خودش علاوه بر اینکه ریسک بیماری قلبی ایجاد میکنه بیشتر میکنه، در سایر ارگان‌ها میتونه خطرات و عوارض بیشتری داشته باشه.
بله،
سیگار خودش ریه، معده، همه جا رو داغون میکنه، و باز توی توتونی که برای قلیون استفاده میشه اینا رو که اضافه میکنن این عوارض باز بیشتر. کسی که سیگار میکشه 2 تا 3 برابر افراد غیر سیگاری خودش رو در معرض بیماری قلبی قرار میده، و کسی که بهش ما میگیم سیگاری بیگناه، یعنی همسر اون آقا، بچه اون آقا، اینها وقتی که اصلا مطالعات مکرر نشون داده که اینا حداقل 1.5 برابر افراد عادی دچار بیماری قلبی میشن. یعنی همون دودی که به صورت غیر مستقیم وارد سینه اینا میشه باز همون عوارض سیگار رو در اینا ایجاد میکنه، حالا با شیوع کمتر. اما یک نکته، حالا ما همش برای افراد سیگاری رو بالاخره ترسوندیمشون، میگن همیشه باید خوف و رجا با هم باشه، یه نکته امیدوار کننده هم بگیم خدمتشون. توی مطالعات دیده شده که اگه فردی که سیگار میکشیده، خب با این سیگار کشیدن ریسک سکته قلبی رو در خودش بالا برد، ریسک سکته مغزی رو، بیماری های عروقی رو در خودش بالا برد. دیده شده که اگر این فرد سیگارش رو 2 سال ترک بکنه، خطر سکته های قلبی کشنده درش بعد از 2 سال به حد افراد عادی میرسه.
بله،
این حرفی که من میگم این نیستش که مثلا فرض کن یه نفر برداشته باشه خونه خودشو هی کلنگ زده باشه خراب کنه، بعد انتظار داشته باشه کلنگر زمین گذاشت خونهش خودش درست بشه. اون ضررهایی که سیگار زده سر جاش هست، ولی خوشبختانه افرادی که سیگارشون رو ترک میکنن بعد از 2 سال میزان سکته های کشنده قلبی درشون به حد افرادی که غیر سیگاری هستن کاهش پیدا میکنه. یعنی دقیقا این حرفی که من میزنم اینه که ضرر رو آدم از هر جا جلوشو بگیره منفعت.
تشکر از جناب دکتر نادمی و سپاس از شما عزیزان شنونده. آدرس سایت ما هم هست parstoday.ir/dari. خدا نگهدار شما.